بزرگی که شبیه درمونگاه میمونه و چند نفر از بیماران همینجا بستری هستن. همکار گرامی،
همکار محترم، منظورت از بیماران همین هموطنای الکلی مونن دیگه؟
بله، این عزیزان رو خب اکثرا خانواده هاشون به این مکان آوردن تا بتونن با ترک الکل به آغوش خانواده و جامعه برگردن. همکار گرامی،
همکار محترم، شما پرسیدی از مسئولین اونجا که اصولا به کی میگن الکلی؟
بله اتفاقا همکار محترم پرسیدم و یکی از مسئولین این مرکز به من گفت که به افرادی که به اتانول یا همون الکل وابسته میشن و به وجود اتانول توی خونشون نیاز پیدا میکنن الکلی میگن. بله بفرمایید، خواهش میکنم پدر جان بفرمایید.
عجب، همکار گرامی چه خبره اونجا؟ همکار گرامی چی شدی؟
یکی همکار گرامی، یکی از بیماران بستری شده اومده پیش من و کارم داره.
عجب، حالا وسط گزارش چی؟
چی؟
الو،
اون ظرف پنبه الکلی رو بدم؟
نه
پرستار بگم بیا.
نکن،
فقط ظرف رو بدم.
چی کار میکنی همکار گرامی؟ ببین گوش کن همکار گرم،
کل ظرفو بدم.
ببین،
میخواید میزتون رو تمیز کنید؟ به من چه مریض تمیزی، آفرین به شما.
ایوان نگاه کن. بله با تشکر، تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا و نگهداری. عجب پسر گاگولی ها، بذار من شماره اینو بگیرم تو سوتی نداده. چی کار داری میکنی با ظرف الکل میدی؟ الو داغون، چی کار داری میکنی تو؟ آ یارو اومده اونجا الکل رو ترک کنه، تو پنبه الکلی ظرف، کل ظرف الکلی بهش میدی بره؟ و اینم الکل دیگه، الان رفته نشسته داره یه جای پنبه ها رو بو میکشه. برو به دادش برس، وگرنه کلا ترکش خراب میشه. داغون نگاه، این همه ما تو رو فرستادیم خارج، اندازه یه قوچ نمیفهمی. بودو ببینم، بودو. بچه ها رو برمیدارم میارن تو رسانه، همینجوری میشه دیگه. و یادش بخیر اون موقع که منو تقیم اوتوری ترک کردی، و این خبرها نبود که با هم به الکلی ما نداشتیم دیگه.
صد و هفتاد و شش سال پیش در چنین روزی، مصادف با 27 جولای 1839 میلادی، جنگ اول تریاک بین انگلستان و چین آغاز شد. در این جنگ چینی ها صندوق های تریاک انگلیسی ها را از روی کشتی هایشان به دریا انداختند و همین باعث درگیر شدن این دو کشور گردید. گفتنیست در این 176 سال شخصیت هایی چون جواتی، اشقری و آتقی برای پیدا کردن این تریاک ها به دریای محل وقوع این حادثه رفتند، اما هنوز به منزل مراجعه نکردند. از یابندگان این افراد خواهشمند است با دادن آدرس اشتباهی به آنها و گم و گور تر کردنشان، خانواده های را از نگرانی در بیاورند. پنج سال پیش در چنین روزی، برابر با 5 مرداد ماه سال 1359 هجری شمسی، محمد رضا شاه پهلوی در قاهره دیده از جهان فروب است. گفته شده است که وی پس از مرگ به خاطر حجم ناله و نفرینی که از سوی خلق انقلابی ایران در پشت سرش روانه شده بود، راهی جهنم گردید. اما چند سال پس از انقلاب اسلامی به شکل غیر منتظره‌ای، حجم عظیمی از خدا بیامرزتش و نور به قبرش بباره از سوی مردم حواله آخرت ایشان شده و همین امر باعث شد با انتقالی ایشان به بهشت برین موافقت گردد.
بعضی تون امیری کار خود تای زیرزمینی ها، اینجا بودی چوب تو آسنت میکردن.
من فکر کردم یه چیز دیگه بعدی میخوای بگی. خیلی ممنونم. خب زیرزمینی مام دیگه، معلومه. خب همه تون دارین زیرزمینی ما رو گوش میکنین. ما اصلا خودمون نشانه یک فرهنگ زیرزمینی هستیم. اصلا امروز بعد از خودمون حرف میزدیم فقط به خدا. اما
راجب صنعت نشر و علاقمندان به کتاب و کتابخونی بگیم که از قدیم الایام به زیرزمین علاقه زیادی داشتن. کامران هم یه توضیح کوچولو داد راجبش، چون کتاب توی به هر حال توی تمامی دوران همیشه مسئله حساسیت برانگیزی بوده دیگه برای حاکمیت. منتها زمانهای قدیم حساسیت روی موضوعات و انتشارات سیاسی به هر حال چی میگن بود، یه حساسیت بیشتر بود، ولی یه کتاب وقتی میخواد الان چاپ بشه علاوه بر اینکه از نظر سیاسی باید مورد تایید حکومت باشه، از هزار و یک نظر دیگه هم باید مورد تایید باشه. و اینی که جمعی از ناشران و کتابخونه‌ها به این نتیجه رسیدن که به صورت دست جمعی مهاجرت کنن به زیرزمین، دلیلش همینه. فقط کافیه اگه شما تهران هستین مثلا یه توکی پا برین انقلاب، یه نگاه به بساط دستفروشی کتاب بندازین، ببینین ناشرهای زیرزمینی تو چه مقیاسی دارن کتابای ممنوعه رو و بدون سانسور و اینا رو چاپ میکنن. ملت هم ببینین تو چه مقیاسی دارن کتابا رو میخرن، از دیوان ایرج میرزا و میرزاده عشقی بگیر بیا تا رمانای دنیل استیل و نمیدونم مارکز و هدایت و فلان. فقط کافیه یه دو خط از یه کتاب سانسور شده باشه، ملت گاهی تا 20,000 تومان بیشتر از قیمت کتاب سانسور شده پول بدن نسخه بدون سانسورشو از دستفروشا بخرن. البته این وسط سر خیلی از نویسنده‌ها و مترجمینی که کتاباشون توی لیست سیاه ارشاد گیر کرده یا اجازه تجدید چاپ پیدا نکرده بی‌کلا میمونه، ولی خب دیگه چیکار میشه کرد دیگه. آدم کتابخون واقعاً آقا بالا سر و ممیزی و نمیدونم سانسور و اینا تو کتش نمیره که. برای همین همیشه بازار زیرزمینی کتاب بازار پر رونقی بوده. اما جونم براتون بگه از دنیای زیرزمینی کتاب و نشر که بیایم بیرون، نوبت به هنرمندایی میرسه که در آثارشون به شکلی اسلام رو به خطر میندازن، یا اگه واضح‌تر بخوایم صحبت کنیم در آثارشون به شکلی ردپایی از زن دیده میشه و همیشه پای یک زن در میان است. حالا این آثار غیر مجاز میتونه نقاشی و طرحی از اندام بدن یک زن باشه، یا عکسی از گیسوان شکن شکن یک داف خسته، یا مثلا مجسمه یه خانومی که توش برجستگی ها اونجور که باید و شاید پوشونده نشده. از اونجا که هنرمند جماعت کار خودشو میکنه به خاطر دل حکومت، چادر سر مجسمش نمیکشه، یا برای انتخاب سوژه نقاشی یا عکاسی خودش به شرعیات و حلال و حرام کاری نداره، خب اینه که بخش عمده‌ای از تولیدات هنری عملاً امکان عرضه در گالری های رسمی رو پیدا نمی کنن و اینجاست که بازار گالری های زیرزمینی سکه میشه. البته اینم بگم که هنرمند جماعت نبض بازار دستشه دیگه، میدونه که خریدارا و کلکسیونرها برای خریدن آثار زیرزمینی و غیر مجاز همچی بیشتر هیجانشون میاد بالا و سر کی سر جل میکنن. این خودش اصلا میشه یه انگیزه برای هنرمند که بره سراغ سوژه های خاص و اصطلاحاً بره تو زیرزمین. الان به خود شما، آقا به خود شما اگه بگن نمایشگاه عکس با موضوع چه میدونم مثلا آب را گل نکنید تو موزه هنرهای معاصر الان برگزار شده، الان اینو بهتون بگن بیشتر وسوسه میشین که برین ببینین؟ یا مثلا اگه بگن تو زیرزمین یه خونه تو ولنجک نمایش عکسی با موضوع خیال در انحنای اندامت گم میشود، ها جلال الان تو کدومو میری خدایی؟ تو کدومو میری؟
مشخصه دیگه آب را گل نکنید، بالاخره الان بحران بیابی و کمابی و اینام داریم دیگه.
جلال یعنی تو نمایشگاه عکسی که زیرزمینی برگزار شده اسمش هم هست خیال در انحنای اندامت گم میشود، اینو نمیری؟ فکر کن یه ذره، خیال زیرزمینی انحنای اندام.
نه بابا واسه چی برم آخه، خیال یارو در انحنای اندام یکی دیگه گم شده، من برم چی بگم؟ خب
نگاه کن تو خود جلال، همکاری نمیکنی ها، همکاری تو نمیکنن آقا. همکاری یه دقیقه میادم همکاری نمیکنه، یادت باشه سامی جان. اصلا از اون آهنگ فرانسوی که دیروز گذاشتی خیلی با مشخص شد آدم همچین انتلکتوال، همچین پایه فرهنگی. دومی رو میری دیگه؟ آره تابلو
دیگه. دیگه منم با جلال میرم.
خیلی آدم زایه‌ای هستین جفتتون، برو تو هم با جلال برو، منو زایه کنید وسط برنامه زنده. آقا من که شما، آخه من خودم میدونم شما آخه چیکاره، به من نگین اب نه. باشه خیلی خوب، آقا ولش کنین بحثو. مقصود من این همه حرف زدم این که هست، یعنی هست این چیزا، تا دلتون بخواد این گالری ها نمایشگاه زیرزمینی اینا هست، ملت هم استقبال میکنن تمام شب پیکارش. حالا مثلا ازتون به هم میخوره.
و
هر چیزی میگی زیر زمین بابا زیر زمین همه ازش میتونن تفریح کنن، ازش پول در بیارن. مثلا تو خیابون تجربهش کافه چمپیونز، کل برنامه‌های لیگ اروپا رو، همه لالیگا بگیر لیگ جزیره بگیر، همه رو پخش میکنه. همه میرن میشینن بغلم اشغال میکنم، همه طرفدارا دو تا تیم هم میشینن. اصلا من که طرفدار منچستر یونایتد میرم میشینم میبینم بازی رو حال میکنم. اصلا هیچ کی، حتی مثلا آخر شب ساعت 11 12 که بازی دیر وقته، خود علی سپاهی دیونت میشینه بازی نگاه میکنه. عاشقتم فرشید جون، عاشقتم علی کینگ
خان، عاشقتم فدای تو نوکرتم. رنگ دریا سیممون ملوان همیشه فش تو لفظ من، دل تو دلمون به رنگ دریا سیممون ملوان همیشه فش تو لفظ من. منچستر یونایتد داش میگه ملوان چیه میری سامی؟ چرا این موزیکو رفتی؟ آقای
قریب پرسید که این
آها با فریبرز دست به یکی کردی. فریبرز سلام.
آره سلام فرشید جان، تو مشغول بودی به سام گفتم موزیک ملوان انزلی رو بذاره اول برنامه.
چیه داستانش چیه حالا؟
امروز خبر اومده مالک جدیدی که 7-8 روز پیش بیشتر سهام ملوان رو خریده بود به دلیل اختلاف نظر با اعضای هیئت مدیره انصراف داده.
عجب.
دیگه هم قراره از سه روز دیگه پنجشنبه شروع بشه، یعنی سوهان روی اعصاب انزلیچی‌های فوتبالی که آب خوش از گلوشون پایین نرفته تو این چند سال اخیر.
عجب بابا. دیگه چه خبره ورزشی داری برامون امروز؟
والا همونطور که میدونین اصفهان میزبان مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا است، اما
درسته.
امروز خبر اومده چند تا از تیمای مهمان به شرایط هتل محل اقامتشون اعتراض کردن و هتل‌هاشون رو عوض کردن.
چرا؟ چی شده مگه؟
داستان سر سرعت پایین اینترنت بوده که مسئولان تیما واسه کار با کامپیوتر و تلفن باید میمدن تو حیات هتل یا میرفتن تو خیابون.
خب آخه اون که مشکل هتل ها نیست، گلن سرعت اینترنت تو ایران پایینه دیگه، تازه باید در بعد ورود یکی یه دونه فیلتر شکن هم رو لپتاپ و موبایل و اینا اعزامی هر تیمی نصب میکردن.
آره همینو بگو. تازه دیشب گزارش سیما رو داشتم میدیدم از سالن مسابقه فوتسالم، داشتن پخش میکردن که کفپوشش استاندارد نیست، منتظرن امشب و فردا کفپوش اعطایه AFC برسه و فوراً اون رو عوض کنن. خبرگزاری مهرم با اشاره به همه این داستانا نوشته مشکلاتی به قیمت آبروریزی.
عجب. به نظر من که ببرنشون یه پارکی جایی رو آسفالت گل کوچیک با توپ پلاستیکی دولایی بازی کنن، بفهمن ما ایرانی ها فوتبال از کجا شروع کردیم.
آره بکنم اینجوری فرهنگ گل کوچیک و توپ دولایمون هم به کشورهای دیگه آسیایی میشه منتقل کنیم و خیلی خوبه واسه ما.
ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
اما در روزهای پایانی هفتهی که گذشت توی شهر اردبیل چاقویی قلب پزشکی رو شکافت و جامعه پزشکی ایران یکی از نخبگان خودش رو از دست داد. در مورد این جنایت و چرایی اون این روزها بازار شایعات داغه، اما امروز میخوام از انصاف و قضاوت درست بگم. میخوام از واکنش اون بخشی از جامعه بگم که به جای محکوم کردن و ابراز تأسف از این جنایت، سر درد دلشون باز شد و به کوبیدن جامعه پزشکی پرداختن. بیم همونطور که از جامعه پزشکی انتظار انصاف داریم، خودمونم منصف باشیم و خطاها و رفتارهای نادرست چند تا پزشک رو به پای کل جامعه پزشکی ننویسیم. خطاها و منفعت طلبیها در پزشکی هم درست مثل هر شغل دیگهی وجود دارن و اتفاق میفتن. اما اینکه بخوایم هر خطا و هر رفتار نادرستی رو به پای کل جامعه پزشکی بنویسیم، به نظرم این دور از انصافه. فراموش نکنیم که خیلی از ما حضور عزیزانمون در کنار خودمون رو مدیون پزشکان هستیم. میخوام بگم که میشه به جای همراهی کردن با موجها و جریانهای اینچنینی گاهی با انصاف همراه شد. تا فردا، شبتون خوش.
عمرم و پای تو باختم، حیف رویایی که ساختم، هرچی که بود و نیست رو تو اثر نداشت. اون که تو گریه ها جاموند قبل رفتن بی صدا موند، خیلی کم بود ولی واسه تو کم نزاشت. دیگه تمومه، بسمه هرچی شکستم، از خودم از همه خستم، باید از یاد